ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام می کنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. اتحادیه اروپا دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران را تحریم کرد. زندانی شدن یک شهروند آمریکایی دیگر در ایران تایید شد. و حسن روحانی دستور رسیدگی به ادعاهای اسماعیل بخشی را صادر کرد. اتحادیه اروپا دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران و دو فرد به نامهای سعید هاشمی مقدم و اسدالله اسدی را تحریم کرد. علت وضع این تحریم‌ها تنبیه نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی بابت برنامه ریزی قتل و آدمکشی در خارج از ایران عنوان شده است. یک منبع آگاه در اتحادیه اروپا در این باره به رادیو فردا میگوید این تصمیم صبح سه‌شنبه در جلسه شورای عمومی اتحادیه اروپا اتخاذ شده و روز چهارشنبه به شکل رسمی از سوی اتحادیه اعلام خواهد شد. پیشتر وزیر خارجه دانمارک در توییتی این مسئله را مطرح کرده بود. در پاییز دانمارک مدعی شده بود که ایران در حال ریختن برنامه قتل یکی از مخالفانش در خاک این کشور است. در سال جاری شمسی به جز دانمارک، فرانسه همراه با بلژیک ایران را به تحریزی عملیات حذف مخالفانش در خاک اتحادیه اروپا متهم کردند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم در همین باره با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی از لندن، و ابتدا از او پرسیدم این وحدت نظر اروپایی ها در مورد ایران در این زمان چه معنایی دارد؟
این وحدت نظر با تأخیر صورت گرفته، یعنی مسئله ترور چیزی نیست که اروپا تحمل بکنه، و اما با تأخیر این نظر رو اعلان کردن. آنچه که اقدام کردن اقدام سهمگین و بسیار تند و خشنی نیستش. یک نهاد امنیتی تحریم شده در صورتی که هم اتحادیه اروپا هم حادثه میکونوس رو در تاریخ خودش داره که توسط جمهوری اسلامی حادثه میکونوس اتفاق افتاده بوده، پس چرا باید تحمل بکنه و یک نهاد رو تحریم بکنه نه کلیت جمهوری اسلامی رو؟ این یک پرسش مهمی هستش. و اینکه یک نهاد معنیش این هستش که اونها تشخیص پیدا کردن که در جمهوری اسلامی این نظام نهادهای موازی است، یعنی ما بیش از یک نهاد امنیتی در ایران داریم، و اگر مشخصا این نهاد امنیتی وزارت اطلاعات ایران بود، یه مقام کاملا رسمی، عضو کابینه، دارای وزیر، اگر آن بود، یعنی اراده دولت بر این مسئله قرار گرفته بود و اون رو اعلام میکردن و سریعا واکنش نشان میدادن. از همه این توضیحاتی که دادم میخوام به یک نتیجه برسم، بدانید که من به دلیل پیشینه یک شغلی خودم این مسئله رو بسیار با دقت پیگیری کردم. من تصور میکنم که اتحادیه اروپا به یک درک درستی رسیده. اون درک درست عبارت است از این: یک، این اقدام تروریستی بوده است، شکی درش نیست. مشابهش هم در فرانسه قرار بود اتفاق بیفته، در هلند قرار بود اتفاق بیفته، در آلبانی هم اتفاق افتاده. دو، تمام این چهار موردی که برشمردن در عرض 6 ماه منتهی به پایان 2018 بوده، یعنی دقیقاً دورانی که امریکا خارج از برجام شده بود و اتحادیه اروپا به دنبال برجام اروپایی بود یک سازوکاری برای ایران طراحی بکنن، خلاصه این توافق نمیرد.
سوال من هم دقیقاً این هستش که خب الان که این اتفاق داره میفته، با توجه به نکته که شما اشاره کردید، خب اروپا قرار بودش که در واقع سازوکار ویژه مالی رو در نظر بگیره پس از خروج آمریکا از برجام. حالا چه اتفاقی میفته؟ در واقع روابط ایران و اروپا دوچاره چه مسئله‌ای میشه اگر این تحریم عملی بشه؟
اتحادیه اروپا فهمیده همانطور که این برجام مخالفان جدی مثل اسرائیل و آقای ترامپ و عربستان سعودی داره، در درون نظام جمهوری اسلامی مخالفان بسیار سرسختی داره که کمر به قتل برجام بستن، همونهایی که اسمشون گذاشته بودن دلواپسان. درک من این هستش که اتحادیه اروپا آمده تحریم کرده یک نهاد رو، اما اون نهادی منتسب به همون جریان دلواپسان هستش که در واقع اون دلواپسان از درون ایران و به افرادی مثل آقای ترامپ از خارج از ایران، خارج از نظام، دارن تلاش بر این میکنن که این برجام چه اروپایی چه به هر جوری هست بر باد فنا برود. حالا تصور کنید چه اتفاقی میفته اگر این برجام کلن منتفی بشود، الان که یه نخی بند هستش، اگر کلن منتفی بشود شما به جای دولت آقای روحانی باشه چی کار میخواید بکنی؟ یک دولت فلج که مطلقا راه تنفس اقتصادی نداره و طبیعتا این دولت به 4 سال خودش نرسیده بایستی خداحافظی بکنه و اتفاقات درونش دیماه سال گذشته اتفاق بیفته، ظاهرات سراسری. پس بنابراین اتحادیه اروپا فهمیده این اقدام تروریستی است، اما این اقدام تروریستی توسط بخشی از حاکمیت اتفاق افتاده و اون بخش از حاکمیت مرتبط هستش به نهاد متسلب و سختگیر و همون دلواپسان. از این جهت کلیت جمهوری اسلامی و از جمله دولت آقای روحانی رو نخواستن تحریم بکنن.
بله، صدای حسین علیزاده رو میشنیدید، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن. اما روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه اعلام کرد که یک نظامی سابق آمریکایی به نام مایکل آر وایت بنا به دلایل نامعلوم در تابستان گذشته در ایران بازداشت شده است. این روزنامه به نقل از مادر آقای وایت نوشته است که او چندین بار برای دیدن دختری در مشهد به ایران سفر کرده، اما پس از آخرین سفر در تابستان به آمریکا باز نگشته است. قرار بود مایکل وایت روز 5 مرداد در پروازی از دبی به آمریکا بازگردد. مادر آقای وایت به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که تنها 3 هفته پیش وزارت خارجه آمریکا به او اطلاع داده که فرزندش در ایران زندانی است. وزارت خارجه آمریکا همچنین در پاسخ به نیویورک تایمز گزارش‌ها درباره دستگیری یک آمریکایی در ایران را تایید کرده است. قرار است این وزارتخانه از طریق سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران این پرونده را پیگیری کند. نخستین بار صبح دوشنبه وبسایت ایران وایر به نقل از یک زندانی سابق ایرانی نوشت که او در زندان وکیل‌آباد مشهد با یک آمریکایی زندانی ملاقات کرده است. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی میگوید رئیس جمهوری دستور رسیدگی به اظهارات اسماعیل بخشی مبنی بر انجام شکنجه و شنود در دوران بازداشتش را داده است. آقای آشنا در کانال تلگرامی خود نوشته است که با دستور صریح رئیس جمهوری رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی به سرعت و دقت انجام خواهد شد. اسماعیل بخشی نماینده کارگران معترض شرکت 7 تپه که 25 روز را در بازداشت گذراند، هفته گذشته در صفحه شخصی خود در اینستاگرام روایتی از شکنجه شدنش را نقل کرده و از وزیر اطلاعات خواسته است که با او در یک برنامه تلویزیونی مناظره کند. پیشتر کمیسیون قضایی مجلس و رئیس قوه قضاییه نیز خبر از رسیدگی به اظهارات آقای بخشی را دادند. به رغم آنکه در قانون اساسی انجام شکنجه حین بازداشت ممنوع است، اما در ایران بارها زندانیان از انجام شکنجه‌های فیزیکی و روحی و روانی خبر دادند. یکی از جنجالی ترین نمونه ها پرونده بازداشتگاه کهریزک و شکنجه معترضان به نتایج انتخابات سال 88 است که به تایید جمهوری اسلامی 5 تن جان خود را از دست دادند. اما مدیار سمینژاد، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر مقیم نروژ که با سازمان عفو بین الملل هم همکاری می کند، یکی از افرادی است که شکنجه در زندانهای ایران را تجربه کرده است. او به دلیل انتشار عقایدش در وبلاگ شخصی مدتی در ایران زندانی شد. ما آقای سمینژاد رو همین الان روی خط تلفن داریم. آقای سمینژاد، شما در 10 آبان 83 دستگیر شدید و 7 بهمن اگر اشتباه نکنم با قرار وثیقه از زندان آزاد شدید. مجدداً ظاهراً وثیقه شما 2 برابر شد در تاریخ 23 به زندان، 23 بهمن به زندان بازگشتید. چه شد؟ چرا به زندان بازگشتید؟ به چه اتهامی؟ یکمی توضیح بدید که چه اتفاقی در زندان برای شما افتاد؟
البته تاریخایی که گفتید یکی دو روز پس و پیش از تاریخ افتاد فرق نمی کنه. من حدود 88 روز در سلولای انفرادی بند 2 الف سپاه پاسداران در بازداشت بودم، در سلول انفرادی که در این حدود 3 ماه شکنجه‌های خوب مختلف جسمی و روحی رو تجربه کردم. متاسفانه بعد از اینکه من از زندان در واقع بعد از 3 ماه آزاد شدم، از من خواسته بودن که در مورد اتفاقاتی که توی زندان افتاده صحبتی انجام ندم و به کسی چیزی نگم. اما اتفاقی که افتاد، من بعد از آزادی خب شکایت کردم و اتفاقی که افتاده بود رو با رسانه‌ها و مرکزی که میتونستم در میون گذاشتم. این اتفاق باعث این شد که من 2 هفته بعد مجددا بازداشت بشم.
خب توضیح میدید که چطور شما در زندان شکنجه میشدید؟
خب ببینید، شکنجه‌های مختلف بود. از همون اولین چیزی که من یادم میاد از اولین جلسه بازجویی اینطور بود که بدون اینکه هیچ سوالی پرسیده بشه، بدون اینکه هیچ حرفی زده بشه، شروع به زدن من کردن. یعنی منو وارد اتاق بازجویی کردن، رو به دیوار، رو به صندلی نشوندن و شروع به زدن من کردن بدون اینکه صحبتی بشه انجام بشه. زدن بود، خیلی چیز بود. شکنجه های حالا فیزیکی زیاد بودش در این زمینه. شکنجه روحی خب خیلی بودش. خود سلول انفرادی که من همیشه از این موضوع یاد میکنم، خودش بدترین شکنجه بود که من تجربه کردم. در واقع اصلا یعنی بعد به ورود به زندان که وارد سلول انفرادی شدم، یعنی شکنجه شروع شد. چون سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه است، همونطور که میدونیم، چون شما در یک محیط کاملا ایزوله هستید، بی ارتباط با جهان خارج، به هیچ وسیله ای ندارید. این یک شکنجه کامل هستش که یعنی من 88 روز شبانه روز در واقع ثانیه به ثانیه تجربهش کردم. و برای خوب شکنجه های روحی هم بودش، تهدید خودم به زندان طولانی مدت، به اعدام، دستگیری خانواده هم، دوستام، تهدید به تجاوز جنسی و انواع تهدید هایی که هستش حالا انجام میدادن به خاطر اینکه من رو وادار به گرفتن اطلاعات یا همکاری با خودشون بکنن.
خب همونطور که من در مقدمه هم اشاره کردم در مورد اسماعیل بخشی، شما میبینید که ایشون بعد از آزادی اعلام کرده که جوری شکنجه شده بوده که نمیتونسته تکون بخوره، مورد ضرب و شتم قرار گرفته. اما این در حالی هستش که اسماعیل بخشی تنها یک فعال کارگری هستش، یعنی در واقع ما میبینیم که الان با یک فعال صنفی مواجه هستیم که مورد ضرب و شتم قرار گرفته. شما تجربه ای دارید از در واقع شکنجه فعالان صنفی؟ آیا موردی رو سراغ دارید، حالا زمانی که شما بودین یا بعدن؟ چون من میدونم که شما کار کردین روی این موضوع.
بله، ببینید، فقط شکنجه معطوف به یک طیف خاصی یا افراد خاصی نمیشه. یعنی که بگیم فقط زندانیان سیاسی هستن، اینطور نیست. شکنجه حتی در مورد زندانیان عادی هم، منظور زندانیانی که حالا با جرم مختلف، از کلاهبرداری بگیرید، قتل بگیرید، هر چیز دیگه‌ای، میتونه در موردشون اتفاق بیفته. چیزی که من به شخصه دیدم، چون در زندان قزل سال بودم و با بسیاری از زندانیان عادی در ارتباط بودم طی 2 سال از نزدیک، و به هر حال خاطرات و تجربیات اینها رو شنیدم اونجا و باهاشون صحبت میکردم، تقریبا همه تجربه شکنجه رو داشتن، حالا به طرق مختلف، یا در سلولای انفرادی، در آگاهی ها و کلانتری ها، در جاهای مختلف، به طرق مختلف، به دلیل مختلف. این نشون میده که ما با فقط یک طیف مواجه نیستیم که شکنجه میشه. شکنجه یک ابزار هست در دستگاه قضایی و اطلاعاتی و امنیتی ایران که در مورد همه استفاده میشه. در واقع یک راهکار هستش به خاطر ضعفایی که وجود داره در سیستم قضایی ایران، حالا چه از نظر حقوقی و قانونی، چه از نظر اینکه سیستم نظارتی وجود نداره. اینها به عنوان یک ابزار استفاده میکنن و در مورد همه زندانیان استفاده میکنن. ما با کمتر زندانی مواجه هستیم که بخوایم صحبت کنیم در موردش، در مورد مراحلی که طی کرده و خالی از شکنجه بوده باشه، حالا چه شکنجه فیزیکی، چه شکنجه روانی.
آقای سمینژاد، پرونده خود شما در انتها به کجا ختم شد؟ شما، من تا جایی که اطلاع دارم، از جمله به اهانت به رهبری متهم بودید و اهانت به پیامبر اسلام که ظاهرا در اون مورد تبرئه شدید. یه مقدار در مورد این توضیح بدید که حالا چه سوالایی ازتون در این مورد میپرسیدن و انتهای کار چه شد، جریان پرونده شما؟
پرونده من که خب چیز بود، من در 3 دادگاه مختلف، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری و دادسرا، در سال 21 تهران اتهامات مختلفی داشتم. اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویش از خانه عمومی، توهین به رهبر پیشین و فعلی، اتهام سب و نبی رو داشتم و توهین مقدسات اسلام و تشکر صدا پشا. خب خیلی از اتهامات حالا تبرئه شدم و در دادگاه انقلاب به خاطر توهین به رهبر پیشین و فعلی به 2 سال زندان محکوم شدم و در دادسرا هم به خاطر تشویش از خانه عمومی 10 ماه. اما نکته‌ای که وجود داره، شما من در صحبت‌های اشاره می‌کردید که اسماعیل بخشی به خاطر شکنجه‌ها شکایت کرده و خیلی از مسئولین گفتن که پیگیری می‌کنن و اینها. من خاطرم هستش که در همون دوره که حتی زندان بودم شکایت کردم به خاطر شکنجه‌هایی که شدم و به هیچ جایی نرسیدم.
بله، سپاسگزارم بدیار سمی نژاد و عذرخواهی می‌کنم که صدای شما قطع شد. برنامه در همینجا به پایان